آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان داریم حضور تک تک شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. آرزومند هستیم تنتون سالم باشه و در آرامش و امنیت در کنار خانواده انشاءالله به سر ببرید. طاعت عباداتتان هم مقبول باشد انشاءالله. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در یک شنبه 29 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی و 18 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان همراه هستیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند از همه مردم پرهیزکارتر آن است که حق را بر نفع و بر ضرر خیش بگوید. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه کرد و به اصلاح اقدام نمود، خدا توبه و بازگشت او را میپذیرد، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است. آیا نمیدانی که مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و سزاوار کیفر باشد مجازات می کند و هر کی را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیز تواناست. راست گفت خداوندی عالی مرتبه و با عظمت.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، ارمغان موسیقی، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایشی 43% صادرات برق امسال از تاجیکستان. تحویل 4100 تن کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان. با برگزاری همایش مجازی محفل‌های تجاری تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. میزان صادرات برق از تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال به خارج در مقایسه با دوره مانند سال قبل 43% افزایش یافته است. با گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان و واسطه به نهاد ریاست جمهوری کار، از ماه ینور تا آخر مارس امسال ارزش صادرات برق تاجیکستان حدود 9,719,000 دلار اعلام شده است. این میزان در 3 ماه نخست سال گذشته 2020 حدود 6,850,000 دلار بود. بهای هر یک کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان است 4.5 سنت اعلام می شود. همچنین مدیریت شرکت برق تاجیک نیز اعلام کرد که در ماه رمضان جیره‌بندی برق را کاهش می دهد تا مردم بتوانند سحرگاه و شامگاهان برای وقت سحری بخورند و افطار کنند. 93% از برق تاجیکستان در نیروگاه های برقابی این کشور تولید می شود. محدودیت یا جیره‌بندی برق در بخش خانگی تاجیکستان پس از 20 سال در سال 2018 به پایان رسید، اما از 6 ژانویه امسال از سر گرفته و مناطق روستایی شامل می شود. محدودیت انتقال برق در مناطق روستایی تاجیکستان از ساعت 23 شب تا 5 صبح اجرایی شده است. رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه گذاری تاجیکستان ارزش تجارت این کشور با روسیه در 10 سال اخیر را 9 میلیارد دلار اعلام کرد. سعدی قادرزاده در همایشی راه‌های گسترش تجارت میان تاجیکستان و روسیه در دوشنبه با شرکت سرمایه‌گذاران روسی گفت که مسکو در سال‌های 2007 تا 2020 برای رشد اقتصاد تاجیکستان 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و اضافه کرد که روسیه بیشتر در رشد بخش های انرژی، ارتباطات، صنایع، ساختمانسازی و فلزات و معادن در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند. به گفته رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه گذاری تاجیکستان، تا زمان آغاز گسترش ویروس کرونا در سال 2020 روسیه 30% یا سالانه 1 میلیارد دلار از کل تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. سعدی قادرزاده اظهار کرد اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا تجارت خارجی تاجیکستان و روسیه به 721 میلیون و 300 هزار دلار کاهش یافت. این مقامی دولتی تاجیکستان از بخش خصوصی روسیه خواست که با استفاده از امتیازات و سبکی‌هایی که حکومت تاجیکستان به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند در زمینه تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی و استخراج معدن‌ها اقدام کنند. در پی هشدار وزارت امور داخلی روسیه به 247 هزار تاجیکستانی غیر مجاز حاضر در این کشور، وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه از تاجیکایی که بدون اجازتنامه در روسیه به سر میبرند خواسته شده است که با مراجعه به اداره های خدمات مهاجرت روسیه اقامت خود را رسمی کنند. پیش از این وزارت داخلی روسیه اعلام کرده بود که در صورت ثبت نشدن اقامت این مهاجران که غیر مجاز به حساب میان تا 15 ایون امسال این افراد از روسیه اخراج میشوند و ورود دوباره آنها نیز به این کشور ممنوع خواهد شد. بر این اساس وزارت کار مهاجرت تاجیکستان از این دسته از کارگران مهاجر خواسته است برای رسمی و قانونی کردن حضور خود در روسیه از فرصتی داده شده حکومت این کشور استفاده کنند و سفارت و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های وزارت کار مهاجرت تاجیکستان در مسکو نیز در این زمینه آماده همکاری با کارگران مهاجر تاجیکستان میباشند. چند روز قبل الکساندر گراوای معاون وزیر داخلی روسیه در نشست مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود گفت که در این کشور نزدیک به 1 میلیون تبعی خارجی غیر مجاز زندگی میکنند که 247 هزار نفر از آنها به گفته وی تاجیکستانی هستند. وی تاکید کرد که این افراد باید با همکاری مقامات مهاجرت تاجیکستان تا 15 ایون امسال اقامت خود در روسیه را رسمی کنند. در غیر این صورت از این کشور اخراج میشن و مرزهای روسیه برای آنها بسته خواهد شد. حدود 4100 تن یاری های بشر دوستانه از ینور امسال تا کنون به تاجیکستان فرستاده شده است. با گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، چین همچنان با سهم 34% بیشترین یاری ها را به تاجیکستان فرستاده است. همچنین از آغاز امسال تا کنون 30 کشور یاری های بشر دوستانه را به تاجیکستان روانه کردند. بر اساس این آمار روسیه 19%، هند 11%، کره جنوبی 6%، شویتسر 3.5%، آلمان و هلند هر یک 3%، ایتالیا 1.9%، انگلستان 1.5%، امریکا و شویتسر هر یک 1%، فرانسه و تایوان هر کدام کمتر از 1% از میزان کمک‌ها به تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. در یک دهه گذشته چین همواره که از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان بود. چین بزرگترین سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان و سومین شریک تجاری این کشور پس از روسیه و قزاقستان به حساب می‌آید. در یک دهه گذشته ارزش سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان 1 میلیارد دلار اعلام شده است. مالزی طرح ساخت دانشگاه فناوری اطلاعات را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرد. به گفته این مقامات، وزارت معارف و علم تاجیکستان شرکتی سربا دینامیک هولینگ برنت از کشور مالزی طرح ساخت دانشگاه فناوری اطلاعات در تاجیکستان را به مقامات این کشور پیشنهاد کرد. این در دیدار محمد عاقل معاون رئیس شرکتی یاد شده با محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در دوشنبه بررسی و پیشنهاد شد. قرار است در صورتی که مقامات تاجیکستان پیشنهاد این شرکت را بپذیرند، مالزی بودجه را برای ساخت دانشگاه اختصاص دهد، ولی نظام آموزشی دانشجویان تابع قانون آموزشی تاجیکستان خواهد بود. در این دیدار همچنین شرایط دادن بورسیه تحصیلی این شرکت به شهروندان تاجیکستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه مالزی مورد بررسی قرار گرفت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکستان در خدمت شما هستیم. نشست مشورتی ویدیو کنفرانسی با حضور نمایندگان کسب و کار تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. با با گزارش خبرگزاری اکسپرس، نمایندگان کسب و کار تاجیکستان و ازبکستان در همایش از طریق ارتباط ویدیویی تصویری که در محل اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان برگزار شد با یکدیگر در زمینه گسترش همکاری دو جانبه بحث تبادل نظر کردند. در این نمایش مجازی ارگا شایسماتوف سفیر ازبکستان، نسیم انوروف معاون اول اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و دمیر چالداسوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقلپاکستان 25 نفر از تجار از هر دو کشور نظرات خود را درباره راه های گسترش مناسبت های دو جانبه بیان کردند. در پایان این کنفرانس مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و ازبکستان تصمیم گرفتند همکاری بین نهادهای مربوطه را گسترش دهند و توافقنامه هم در زمینه همکاری بین اتاق های صنایع و بازرگانی جمهوری خودمختار قرقلپاکستان و ولایت ختلان تاجیکستان امضا کنند. غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی روسیه با عرضه محصولات با کیفیت ایرانی یکی از بخش‌های پربازدیدترین در این نمایشگاه بین المللی بود. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو.
28مین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، صنایع بسته‌بندی و تجهیزات جانبی با حضور بیش از 1800 شرکت معتبر از روسیه و 41 کشور جهان در مسکو برگزار شد، جایی که هر سال ده ها شرکت از کشور ما نیز محصولات با کیفیت و تولیدات ایرانی را عرضه می کردند. اما امسال جمهوری اسلامی ایران تنها یک نماینده داشت.
20 روز قبل از نمایشگاه به ما اطلاع دادن که ویزای تیم مارکتینگ ما حاضر نیست و نمونه هامون هم نمیتونیم بیاریم به خاطر اینکه پرواز وجود نداشت و اون زمانی که لازم داشتیم برای اینکه نمونه هامون برسه و تیم مارکتینگمون بیاره کافی نبود.
پسته ایرانی با 5 طعم مختلف و انواع نوشیدنی های حلال اما غرفه کشورمان را به یکی از بخش های پربازدید نمایشگاه تبدیل کرده بود.
کارهایی که کردیم در این چند سال، یکیش برند اسنکووس هست یا تنقلات بزرگان که برای اولین بار در روسیه ما پسته رو در 5 طعم عرضه کردیم. بسیار بسیار استقبال شده و کار قشنگی از آب در اومده. سعی کردیم کاری باشه که شخصیت بدیم به محصول و پسته ایران رو در اون جایگاهی که واقعا شایسته است حداقل معرفی کرده باشیم. از یک طرف دیگه ما افتخار داریم که محصولات رو در روسیه، قزاقستان و سی‌آی‌اس در حال عرضه هستیم و از افتخارات دیگه این که تنها مجموعه هستیم که این فرصت رو به وجود آوردیم که با فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر روسیه قرارداد داشته باشیم و به صورت فدرال محصولات رو پخش کنیم.
محصولات ایرانی نسبت به نوع مشابه آنها که در روسیه، ترکیه و سایر کشورها تولید و عرضه شده است، بسیار با کیفیت‌ترند و خریداران روسی طعم و مزه آنها رو دوست دارند.
هرچند بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتونستند در نمایشگاه امسال شرکت کنند، اما محصولات و مواد غذایی ایران در حال حاضر در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره روسیه عرضه میشه و طرفداران زیادی هم پیدا کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش به شورای مداران این نهاد با اشاره به راست‌آزمایی‌های انجام شده در زمینه تولید اورانیوم با غنای 60% U-235 در ایران این رویداد را تصدیق کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که اخیراً به شورای مدیران پیشنهاد کرد تاکید کرد که فرازهای از این گزارش در رسانه‌های خارجی منتشر شده است. بر اساس اعلام ایران سطح خلوص هگزافلورید اورانیوم 5.3% بوده و آژانس از هگزافلورید اورانیوم تولید شده در ایران نمونه برداری کرده است تا به طور مستقل سطح خلوص اعلام شده از سوی ایران را راست آزمایی کند. تصمیم اخیر ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به 60% در تاسیسات هسته‌ای نطنز در واکنش به اقدام اخیر خرابکارانه و تروریسم هسته‌ای رژیم اشغالگری صهیونیستی در این تاسیسات هسته‌ای صورت گرفت. این حادثه تروریستی و خرابکارانه حدود یک هفته پیش در بخشی از شبکه تقسیم برق تاسیسات غنی‌سازی اوران در نطنز ایران روی داد. نشست خبری افتای خط تولید واکسن سوید 19 با حضور مدیران شرکت‌های ایرانی داروسازی اسفهان و پایافن یاخته برگزار شد. در نشست خبری خطی تولیدی واکسن سوید 19 دکتر همانی کاغذیان مدیر عامل شرکتی یاد شده گفت برای تولیدی واکسن سوید 19 از رویش ویروسی کشته شده و غیر فعال استفاده کردیم و این واکسن تا مهر امسال به بازار عرضه خواهد شد. مدیر عامل این شرکت افزود تمام مراحل تولید واکسن سوید 19 با تلاش محققان ایرانی انجام گرفته است. همانی کاغذیان همچنین تاکید کرد همکنون فاز حیوانی واکسن سوید 19 به پایان رسیده است و تا پایان بهار اجازتنامه فاز انسانی آن نیز گرفته خواهد شد. دکتر مهدی بخشایش مدیر عامل شرکت داروسازی اسفه ایران است. در این نشست خبری گفت واکسن سوید 19 در دو مرحله تزریق خواهد شد و تا کنون نتایج خوب در پی داشته است. دکتر مهدی بخشایش افزود برای خرید واکسن یاد شده درخواست های فراوانی از کشورهای مختلف به شرکت داروسازی اسفه ایران ارسال شده است. دکتر مهدی بخشایشی همچنین تاکید کرد بر اساس اعلام محققان شرکت داروسازی اسفه ایران سالانه بیش از 20 میلیون عدد واکسن سوید 19 تولید خواهد کرد. با شدت گرفتن حوادث میدانی در شهر اشغالی بیت المقدس، حوادث میدانی در نوار غزه نیز پس از آنکه نیروهای مقاومت دو فرمان مشک با یکی از مناطق صهیونیست نشین نزدیک نوار غزه شلیک کردند شدت گرفته است. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمان ابراهیم احمد از فلسطین جلب میکنیم.
مع تصاعد الاحداث الميدانيه في مدينه القدس المحتله،
با شدت گرفتن حوادث میدانی در شهر اشغالی قدس پس از آغاز ماه مبارک رمضان، حوادث میدانی در نوار غزه نیز پس از آنکه نیروهای مقاومت دو فروند موشک به یکی از مناطق صهیونیست نشین نزدیک نوار غزه شلیک کردند شدت گرفت. این در حالی است که اشغالگران تعدادی از اهداف غیر نظامی و نظامی را بمباران کردند که ناظران معتقدند شدیدترین حملات یک سال گذشته بوده است.
به نظر من تنش رو به افزایشه و تجربه های گذشته بیانگر پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهدات است. بهترین پاسخ به این رژیم افزایش توان نظامی گروه های مقاومت است.
همه گروه های مقاومت به دشمن صهیونیستی تاکید میکنند که بازی با آتش به نفع آنها نیست و پاسخ به جنایت های اشغالگران قطعی است.
این تنش آفرینی میدانی که در شرایط بی‌ثبات سیاسی داخلی در رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، امکان به وجود آمدن حوادث خطرناکتر را در روزهای آینده بیشتر می‌کند، به خصوص آنکه نتانیاهو برای فرار از شرایط سخت داخلی ممکن است به دنبال جنگی علیه نوار غزه باشد.
لا يمكن القبول بهذه المعادله والعدو اذا اراد ان يفرض هذه المعادله.
گروه‌های مقاومت هرگز در برابر اقدامات زورگویانه دشمن صهیونیستی سکوت نخواهند کرد. بمباران مناطق مسکونی دیگر پذیرفتنی نیست. مقاومت آماده پاسخ است.
این معادله است که مقاومت در هر شرایطی بر آن تاکید می‌کند، یعنی هر عملی عکس العملی دارد و به هیچ وجه امکان ندارد در برابر هر گونه حمله رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در نوار غزه سکوت کند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بسیما، غزه، فلسطین.
در بریکول اتاق بازرگانی مشترک ایران عراق از توافق ایران و عراق برای آزادسازی پل‌های بلاکه شده ایران در عراق خبر داد. حمید حسینی در بریکول اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این زمینه گفت عراق معافیت‌های در زمینه بازگشت پل‌های بندمانده ایران در بانک‌های خود را دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها قرض‌های خود را به ایران پرداخت کند. در بریکول اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نماینده از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است، افزود این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تاجران ایرانی می‌توانند با استفاده از پل‌های بلاکه شده تجارت خود را انجام دهند. با گفته حسینی با سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معاملات در شرایط عادی قرار گیرد. از کل صادرات ایران، عراق با 1,570,000 تن محصولات به ارزش 477 میلیون دلار در جایگاه دومین مقصد صادراتی ایران در 11 ماه سال گذشته 1399 قرار گرفته است. به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران، حجم منابع ارزی ایران در عراق 5 میلیارد دلار میباشد. حملات پی در پی و پایگاه های نظامی و فرودگاه های عربستان در جنوب این کشور از سوی نیروهای مقاومت و ارتش یمن همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان عبدالله علی یوسفی از صنعا.
عملات پی در پی به پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های عربستان در جنوب این کشور ادامه دارد. برخی منابع عربستانی اعلام کردند همزمان با اعلام سخنگوی نظامی ارتش یمن درباره اجرای حمله جدید با استفاده از پهپاد قاصف کادو علیه یکی از اهداف مهم نظامی در پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشید صدای وقوع انفجارهای پی در پی در جیزان شنیده شده.
توانمندی های نظامی داریم که ارتش و کمیته های مردمی را به عمق خاک سعودی در همه مناطق می رساند. همانطور که دبیرکل جنبش انصرالله یمن گفت، برخی توانمندی ها و غافلگیری هایی داریم که دشمن را متحیر خواهد کرد. به همین سبب از آنها می خواهیم که تجاوزگری را متوقف کنند. به اذن خداوند ماه مبارک رمضان ماه پیروزی است.
در پی اجرای حملات در عمق خاک سعودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به پیشروی در شمال شرق سد تاریخی معرب و تسلط بر برخی مواضع جدید شدند که پیش از این در دست نیروهای متجاوز بود. به گفته منابع ده ها تن از نیروهای متجاوز از جمله 8 تن از فرماندهان آنها در این درگیری ها کشته شدند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن در مسیر عملیات نظامی در محورهای مختلف به طور مشخص معرب پیشروی زیادی داشتند و بیشتر مناطق این استان آزاد شده. مردم معرب در کنار ارتش و نیروهای مردمی با هدف آزادسازی استان خود فداکاری زیادی کردند.
من ناحیه اخرى و فی
از سوی دیگر شورای امنیت در تلاش برای متوقف کردن پیشروی به سمت معرب در نشست اخیر خود توقف عملیات نظامی به سمت معرب و توقف حملات موشکی و پهپادی به عربستان را خواستار شد. انصارالله اعلام کرد تا زمانی که خواسته ها برای برقراری صلح شامل لغو کامل محاصره یمن و توقف تجاوزگری نباشد، این خواسته ها از جدیت برخوردار نیستند. سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد برخی طرف های بین المللی تصویر گزینشی از صلح ارائه می کنند، به طوری که صلح به کشورهای متجاوز ارائه و از یمن سلب شود.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع اهداف ایران از غنی‌سازی 60% اورانیوم را مورد بررسی قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال فعالیت‌های غیر متعارف و ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است و این واقعیت بارها در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شده است. قصد ایران برای غنیسازی اورن تا سطح 60% نیز نه تنها مغایرت با فعالیت‌های متعارف هسته‌ای ندارد، بلکه اقدام مشروع و با اهداف صلح آمیز است. این سطح از غنیسازی در عین حال نشاندهنده توان بالای علمی و دانش هسته‌ای در ایران در زمینه صلح آمیز است که برخی کشورهای مدعی تحمل پذیرفتن برتری علمی ایران را ندارند. اروپا و امریکا و برخی متحدان منطقه‌ای آنها که در روزهای گذشته از محکوم کردن خرابکاری در تأسیسات نطنز امتناع کردند، بلافاصله نسبت به غنی‌سازی 60% ایران واکنش نشان داده و این اقدام را تهدید برای امنیت دانستند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات مداخله جویانه با یادآوری نقش ویرانگر عده‌ای از کشورها تأکید کرد این اظهارات غیر مسئولانه در ادامه اظهارات ضد ایرانی آنها بیان می شود که هدف از طرح آنها نه درخواست مشارکت بلکه به منظور تخریب روند گفتگوهای فنی در وین است. خطیب زاده در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی سازمانهای موسوم به اتحاد عرب و یا شورای همکاری خلیج فارس افزود دبیران کل این نهادها بدانند که ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و کلیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت برنامه‌های پادمانی این سازمان قرار دارد. و بدیهی است توصیه این برنامه منطبق با حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران و بر اساس منافع ملی و به منظور تأمین نیازهای صلح آمیز ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دبیران کل این مجموعه ها توصیه کرد با جای همنوایی با رژیم صهیونیستی در اتهام زنی پی در پی به جمهوری اسلامی ایران، توجه خود را معطوف فعالیت های هسته‌ای نظامی و غیر قانونی رژیم صهیونیستی کرده و خطرات صدها کلاهک هسته‌ای این رژیم و عضویت نداشتن در این پیتی را با عنوان بزرگترین تهدید صلح و ثبات و امنیت در منطقه مد نظر خود قرار دهند. حالا ایران به طور رسمی اعلان کرده که غنی‌سازی 60%اش را آغاز کرده و آنچه در نطنز با عملیات خرابکارانه تروریستی توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و متحدانش انجام شده را نه تنها ترمیم میکند بلکه تعداد سنتریفوگاها را افزایش میدهد. سیاست ایران مشخص است و ایران برای غنی‌سازی خود از کسی اجازه نمیگیرد و به هر میزان که نیاز باشد برای فعالیت‌های صلح‌آمیز و علمی کشور این مسیر را پیش خواهد رفت. تهران اعلان کرده تنها در صورت ببرجام باز میگردد که تحریم‌ها به صورت جامع برداشته شده و توسط تهران راست آزمایی شوند. اما واکنش‌ها به این اقدام ایران حالا تازه آغاز شده است. کاخ الیسه آن را تحول خطرناک تلقی کرد. پیش از این میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به آغاز غنی‌سازی 60% در ایران اعلام کرد که این اقدام ایران نتیجه محاسبات اشتباه عاملان خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز است. دکتر مصطفی خوشچشم کارشناس مسائل بین الملل درباره اهداف ایران از غنی‌سازی 60% اورن و وعده های دروغین رئیس جمهور آمریکا گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، آقای بایدن برخلاف شعارهای تبلیغاتی که در طول یک سال تبلیغات میداد، از موقع زمامداریش سعی کرد با حربه یک نفری نمایش و حرکات نمایشی عدم تمایل خودش به بازگشت به برجام و برداشتن تحریم ها رو به نمایش بگذاره تا از ایران به شکلی اخاذی کنه، یعنی به ایران این مفهوم رو القا کنه که اگر عجله‌ای برای برداشت شدن تحریم داری، اول باید تو این اهرم های فشارت رو زمین بگذاری. طبیعیه که اگر ایران این کار رو میکرد، همه چیز باز به وعده وعیدهای آمریکایی ها منوط میشد و اونها هم تحریم رو بر نمی داشتن و بدون هزینه به برجام بر می گشتن. فلذا ایران ضمن این که مقام معظم رهبری اعلام کردن که عجله‌ای نداریم، فشار رو روی طرف آمریکایی گذاشتن با استفاده از مصوبه مجلس و 4 عنصر که یکی از اونها غنی‌سازی 20%، دیگری کار بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته و همچنین بازسازی راکتور عراق به صورت طراحی قدیم و پایان دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که خب البته راکتور عراق ماها و شاید یک سال طول بکشه ساخته شدنش دست کم. بنابراین فشار آنی بر روی آقای بایدن نمیگذاشت، اگرچه یک فشار دراز مدت بود اما فشار آنیش کمتر بود. خب پروتکل الحاقی هم بعد از موافقت نامه بین جمهوری اسلامی و آژانس 2-3 ماهی اون فشار و تهدیدی که نسبت به بایدن میتونست اعمال کنه به تاخیر افتاد. بنابراین 2 اهرم باقی ماند که با این 2 اهرم آقای بایدن به شدت تحت فشار قرار گرفت و در هفته اول فروردین با یک تغییر نگاه 180 درجه‌ای بلافاصله دستور داد که اعضای کابینه‌اش نسبت به سیاستی برای بازگشت به برجام و سیاست رفتار با ایران دور هم جمع بشن و یک سیاستی رو اتخاذ کنند و بلافاصله هم با استفاده از کشورهای غربی سعی کردن روی ایران فشار بگذارن برای اینکه به مذاکره بره و بعد هم پیشنهادهای خیلی شاید ساده لوحانه ای دادن که ایران این 2 اهرم فشار رو زمین بگذاره تا بخشی از پولهای بلوکه شده آزاد بشه که طبیعتا ایران نپذیرفت، به جهتی که با این 2 اهرم فشار ما میبایستی قطعا کل تحریم ها رو برداریم و پیشنهاد اونها بسیار ناچیز بود. فلذا سعی کردن که با حمله تروریستی اهرم فشار ما رو ضعیف کنن. اهرم فشار غنی‌سازی 20% رو. طبیعتاً یکی از جوابهایی که در پکیج و بسته جواب ما میبایستی داده بشود این است که دقیقاً به لحاظ راه بردی و برای برداشته شدن تحریم‌ها این اهرم فشار تقویت بشه، که در حقیقت طرف آمریکایی و اسرائیلی این پیام رو بگیرن که اگر نسبت به غنی‌سازی 5-20% ایران تعرضی کنن، جوابشون در حقیقت افزایش قدرت این اهرم با استفاده از ارتقای غنی‌سازی به خلوص 60% و حتی در صورت نیاز بیشتر هست. این جوابی است که هزینه مند میکنه اقدامات طرف آمریکایی و اسرائیلی رو، اما طبیعتاً این آغاز کاره و این تنها یکی از پاسخهای آغازین جمهوری اسلامی ایران و فقط در حوزه هسته‌ای است، کما اینکه جوابهای دیگری در حوزه‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و سیاست خارجه قطعاً به این گستاخی اسرائیلی‌ها داده خواهد شد.
جنجال سازی‌های به اساس برای تهدید نمایی در خصوص غنی‌سازی 60% اورن در ایران در واقع ادامه فشارهای سیاسی برای مانع تراشه در جهت برخورداری ایران از حقوق مشروعه هسته‌ای است. این مدعیان دروغین در جهت ویران کردن زیرساخت‌های هسته‌ای و با بن‌بست رساندن مذاکرات در خصوص برجام تلاش فراوانی کردند، اما به نتیجه نرسیدند و اکنون با بستن چشم خود بر واقعیت‌ها در صدد تهدید نمایی فعالیت‌های هسته‌ای در ایران هستند، در حالی که اورن غنی شده 60% برای استفاده در تولید عنصر مولیبدن جهت بکارگیری در ساخت انواع رادیوداروها کاربرد دارد و تأثیرات قابل توجه در ارتقای کیفیت و کمیت رادیوداروهای تولیدی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دارد. طبق ماده 4 معاهده NPT، ایران به عنوان یکی از اعضای آژانس حق استفاده از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورن را دارد. بر همین اساس ایران در چارچوب حقوق مندرج در مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در نامه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز غنی‌سازی 60% اورن در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشنی نتنز را اعلام کرد. روز جمعه نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص روند غنی‌سازی 60% اورن در تأسیسات نتنز اظهار داشت: آخر وقت پنجشنبه محصول 60% را گرفتیم. حالا 9 گرم در ساعت محصول می‌گیریم. چیدمان زنجیره‌های سنتریفوگ‌ها را در حال کار هستیم. همزمان در حال تولید 60% و 20% هستیم. البته همان گونه که سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد، حادثه خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز عزم ایران را برای پیشرفت در عرصه هسته‌ای قوی تر کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای آزادی توجه شما را و خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 43% صادرات برق امسال از تاجیکستان. تحویل 4100 تن یاری های بشر دوستانه به تاجیکستان. و برگزاری همایش مجازی محفل‌های تجاری تاجیکستان و ازبکستان. از دانش‌آموزان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده برنامه یرمغان موسیقی باشید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی همایون شجریان، موسیقیدان، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی تلفیقی، آهنگساز و نوازنده تنبک، کمانچه و سه‌تار می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، همایون شجریان در 31 اردیبهشت سال 1354 در تهران در خانواده اهل موسیقی متولد شد. وی فرزند محمد رضا شجریان است. همایون شجریان برادر کوچک مژگان شجریان است. او در سال 1375 با گیتا خانساری ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزندی به نام یاسمین است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی سرود نسیم وصل را با صدای همایون شجریان تقدیمتان می کنیم.
نسیم وصل، بهار تازه به برگ خزان، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد. بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان، چه خواهد کرد، چه خواهد کرد.
باید گفت همایون از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود، تا آنکه با راهنمایی پدرش برای فراگیری تکنیک و شناخت ریتم زیر نظر ناصر فرهنگ فر آموزش دید. او همچنین مدتی آموختن موسیقی را زیر نظر جمشید محبی ادامه داد. او به همراه خواهرانش آواز را از پدرشان آموختند. در همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد. همایون در خارج از هنرستان نیز ساز مورد نظرش را زیر نظر اردشیر کامکار فرا گرفت و با تار و سنتور هم به صورت گوشی آشنا شد. در این لحظه تصنیف پنهان شده را با صدای همایون شجریان به اتفاق می شنویم.
از دل سلامت می کنم تو کبه ای هر جا روم وست من آمت می کنم
ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم تو کبه ای هر جا روم وست من آمت می کنم
وست من آمت
جا که هستی حاضر از دور در ما ناظر شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم
همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم چاره در من چاره یه حیران شو و نظاره یه بنگر که از این جمله صحبت بنگر که از این جمله صحبت ریندم کدامت می کنم ای چاره در من چاره گر ایران شو و نظاره گر بنگر که از این جمله صحبت دار بنگر که از این جمله صحبت دار این دم خدا نسمی کنه.
دوستان گرامی، همایون شجریان از سال 1370 محمد رضا شجریان را در کنسرت‌های اروپا و ایران با تنبک همراهی کرد و از سال 1378 به بعد در صحنه کنسرت‌ها به همخوانی با پدرش مشغول شد. اولین اثر با حضور او یاد ایام نام دارد که در آن همایون تنبک نوازی را بر عهده داشت. همایون شجریان کنسرت‌های بسیاری را با چهره‌های شناخته شده موسیقی ایرانی اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در ایران و جهان منتشر کرده است که از آنها می‌توان به آلبوم کنسرت‌های بی تو به سر نمی‌شود و فریاد اشاره کرد. در این لحظه از برنامه سرود دفتر دل را با صدای همایون شجریان به اتفاق می شنویم.
خاکستر نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی خاکستر نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی گرفتم عاقبت عاقبت دل بر من تو پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی گذشت از من ولی آخر نگفتی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی گذشت از من و این آخر نگفتی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی مرا عمری
انجامه به خاکسترشان دید، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندین، که سطری هم از این دفتر نخوندین.
عزیزان همراه، همایون شجریان به آهنگسازی برای سایر خوانندگان نیز مشغول بوده است، از جمله تصنیف دلستان با مطلع ای کاروان آهستران را برای علیرضا افتخاری در آلبوم قصه شمع آهنگسازی کرده است. اولین آلبوم همایون شجریان که به تنهایی خوانندگی آن را بر عهده داشت نسیم وصل نام دارد. آهنگسازی این آلبوم را محمد جواد زرابیان بر عهده داشت و در سال 1382 منتشر شد. این سرآغازی بود بر اجرای کنسرت‌ها و آلبوم‌های مستقل او. وی پس از آن در سال 1383 دو آلبوم شوق دوست و ناشکیبا و در سال 1384 نقش خیال را به آهنگسازی علی قمصری منتشر و روانه بازار کرد که با استقبال فراوانی روبرو شد. پس از آن در مهر ماه 1385 آلبوم با ستاره ها را که حاصل همکاری او با محمد جواد زرابیان است به بازار عرضه کرد. دوستان گرامی، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، برنامه گلبرگ شما را دعوت به همراهی میکند.
گلبرگ